صدیقی لطاف سره د پبلی خبری مجله کې په خیر راغله.
احمد شبر تشکر، از خودت خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما اکنون در این 30 دقیقه با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این نیم ساعت مصاحبه اختصاصی داریم با والی سابق کاپیسا که مقامات آمریکایی گفتند در قتل دو افسر آمریکایی دخیل بوده است. از ادامه تلاش به خاطر پیدا کردن فرد متهم به قتل نو پلیس همکارش در پکتیکا هم میشنوید. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. قصه‌های دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما اکنون سر خط تازه ترین خبرها. وکیل مدافع عسکر متهم به قتل غیر نظامیان در کندهار گفته است حکومت آمریکا در این قضیه همکاری لازم نمی کند. بر اساس گزارش ها اسامه بن لادن پس از سال 2001 به 5 خانه در داخل پاکستان کوچیده بود و آمریکا تحریم های جدید را بر 3 مقام سوریه وضع کرده است. این هم تفصیل خبرها. والی سابق کاپیسا دخالت در قتل دو افسر اردوی آمریکا را در سال 2009 میلادی در افغانستان رد کرده است. روزنامه وال استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود که غلام خاص ابوبکر با حمله انتحاری به هدف کشتن دو افسر آمریکایی به شمول یک زن دستور داده بود. آقای ابوبکر در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده و آنها را کاملا بی اساس خواند.
چطور یک والی در ولایت خود با او مردم ارتباط داشته باشه؟ وقتی که یک والی ارتباط داشته باشه از این که مرگش بهتر است. یک والی چه قسم اتو یک کار بکنه که با دوستای مملکت خود، با دوستای مردم خود، اما تو یک عمل ناجایز انجام بده، این یک توطیه نادرست است و ما از این تا زنده باشم از این گپ دفاع میکنم.
گزارش شده که مقامات آمریکایی میخواهند تا والی سابق کاپیسا با محاکمه کشانده شود، اما گفته می شود تا حال هیچ گونه جرم علیه او ثبت نشده است. مصاحبه اختصاصی مفصل با آقای ابوبکر تا لحظات دیگر. وکیل مدافع یک عسکر آمریکایی که به قتل 7 غیر نظامی افغان متهم است میگوید که حکومت ایالات متحده شواهد را از نزد گروه مدافعین پنهان میکند. جان هنری براون وکیل مدافع رابرت بیلز و خبرگزاری اسوسییتد پرس به روز جمعه گفت برای مدافعان بیلز در افغانستان گفته شده بود که برای آنها اجازه دسترسی به شواهد داده میشود، اما حالا حکومت در این عرصه همکاری نمیکند. در واقع کارمندان ما در ساحه از این وعده‌ای که ایشان به ما سپردند غمگین شدند. عادتاً ما به این منابع اعتماد میکنیم و باید هم چنین بکنیم، اما ما از مسیر اصلی منحرف ساخته شدیم و اکنون کی میداند که این شاهدان کجاستند؟ ما بسیار نگران هستیم. سخنگوی اردوی آمریکا تا حالا در مورد این اظهارات وکیل مدافع این عسکر متهم چیز نگفته است. ادامه خبرها. مقامات پاکستانی گفتند حداقل 21 تن از شورشیان در درگیری‌های شب جمعه کشته شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که گروه شورشیان متشکل از تقریبا 50 تن بر یک پوسته در 75 کیلومتری جنوب غرب کایالا در منطقه قبایلی اورکزای حمله کردند. مقامات امنیتی میگویند شورشیان زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی با سلاح سنگین برشان حمله کردند. گفته می‌شود که بخش اعظم این منطقه در کنترل طالبان مسلح قرار دارد و از مدت‌ها شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای امنیتی و شورشیان بوده است. گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به 5 خانه در داخل این کشور کوچیده بود. بر اساس گزارش‌ها فرزندان هم از بن لادن در همین خانه‌ها به دنیا آمده بودند. جزئیات در مورد زندگی پنهانی بن لادن در گزارش که از تحقیقات همسر او عمال صده به دست آمدن نشر شده است. همسر بن لادن میگوید که دو کودک را در شفاخانه دولتی پاکستان به دنیا آورده است. پس از حمله نیروهای آمریکایی در شهر بتابات پاکستان که به مرگ اسامه بن لادن انجامید، عمال صده همسر و فرزندان او در قید نیروهای پاکستانی به سر میبرند. گفته میشود که اسامه بن لادن 26 فرزند دارد که تعداد زیادی از آن آنها به ایران فرار کردند. سه همسر بن لادن به اتهام ورود غیر قانونی به پاکستان در بازداشت به سر می‌برند. و وزارت مالیه امریکا تحریم‌های را بر سه مقام سوریه وضع کرده است. این تحریم‌ها که بالای داوود راجیه وزیر دفاع سوریه، منیر رادانوف و معاون لوید ریستیز و زهر شالیش رئیس تیم امنیت رئیس جمهور آن کشور وضع شده، اتباعی امریکایی را از معامله با این سه تن باز می‌دارد. بر اساس اعلامیه وزارت مالیه امریکا، دارایی‌های این سه تن هم در ایالات متحده منجمد می‌شوند. در اعلامیه گفته شده که ایالات متحده می خواهد تا اعمال این تحریم ها یک پیام قوی را بر رژیم سوریه و نیروهای امنیتی آن کشور که معترضان را سرکوب کردند بفرستد. سازمان ملل متحد تخمین تازه ای را در مورد ارقام قربانیان سوریه نشر کرد. در این ارقام گفته شده که در نتیجه سرکوب اعتراض های یک سال در آن کشور بیش از 9000 تن کشته شدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. در ادامه این مجموعه خبری هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. آیا والی سابق کاپیسا در قتل دو افسر آمریکایی دخیل بوده است؟ با خود والی مصاحبه کرده ایم.
یا بیخی غلط است، این کار هیچگاه یک والی نمی کنه، و اگر بکنه یکقدر خائن باشه. چرا که در این مملکت کار کنه، در این دولت باشه؟
تلاش به هدف دستگیری فرد متهم به قتل نو پلیس همکارش در پکتیکا ادامه دارد. دلیل این گونه حوادث چیست؟ نظر یک تحلیلگر امنیتی را گرفته ایم.
به نظر ما مفتوشیت عمومی وضعیت سیاسی یکی از عوامل عمده نفوذ دشمن باعث دارم.
در تحولات شرق میانه در مورد ملاقات مقام بلندپایه آمریکایی با پادشاه عربستان سعودی و بحث در مورد بحران سوریه با شما خواهیم گفت و مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر شوید. همچنان در همین مجله خبری میشنوید.
وقتی که ملت ها متحد بوده و زعیم زعیم درستی بوده، ما همیشه به پیش رفتیم، تعرض داشتیم. و وقتی که وحدت ملی تامین نبوده، جامعه به سوی عقب گرایی رفته.
همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، والی سابق کاپیسا در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی اتهامات در مورد دخالت در چندین قضیه را رد کرده است. دخالت در قتل دو افسر آمریکایی به شمول یک زن در سال 2009، تحریزی دسیسه به هدف قتل سفرای بریتانیا، امریکا و فرانسه در سال 2009 که قرار بود از کاپیسا دیدن کنند، و دخالت در فساد اداری. این اتهامات ابتدا در روزنامه وال استریت جورنال و بعداً در روزنامه تایمز لندن نشر شدند. غلام غوث ابوبکر که در گذشته قومندان جهادی بوده، در این مصاحبه اختصاصی با احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی اتهامات وارده بر خود را رد می‌کند. هنایش از آقای ابوبکر پرسیده که آیا این گزارش‌ها درستند؟ با هم بشنویم.
یک والی چه قسم اتو یک کار بکنه که با دوستای مملکت خود، با دوستای مردم خود، اما تو یک عمل ناجایز انجام بده، این یک توطیه نادرست است. و ما از این تا زنده باشم از این گپ دفاع میکنم و ما آرام نمیشینم.
به نظر شما چه کسایی
برای ما ساخته باشه؟
چه کسایی به نظر شما در این توطیه که شما میخوانین دستاره به خاطر مطرح کردن این اتهام سیاسی که گویا با تروریست‌ها شما دست داشتین؟
این اتهامات سیاسی را کسایی که توطیه میکنه، کسایی که تبصره میکنه، کسایی که در این حصه میگره، اونا باید از پیدا کنن، اونا در جستجوی ازی شون، و ما میخواییم که مقابله کنم امرای از اونا، مقابلتن استاد شون، هر کسی که از بیا روبرو با ما بگویه.
و یک مورد دیگه هم که در آخر از بازم از طریق همی روزنامه وال استریت جورنال در تا یک گزارش به نقل از مقامات آمریکایی مطرح شده که مورد دیگه است که سفیر فرانسه و سفیر بریتانیا و همچنان سفیر ایالات متحده آمریکا یک سفر میخواستن به ولایت کاپیسا داشته باشن و گفته شده این اتهام به گونه‌ای است که شما را متهم میکنن که برای برنامه‌ریزی برای از بین بردن این ارسی سفیر در پلان گذاری از بین بردنشان شما هم دست داشتین. در این مورد هم پاسخ شما چی است؟
این بیخی غلط است و من خودم شاهد قضیه بودم و در اون وقت هم مریض بودم، یک سفر داشتم به هند و امو یک گفتن که اینا میان ما عملیات خود در هند متوقف ساختم به خاطر پذیرایی از یا به خاطر از یک به ولایت کاپیسا مصدر خدمت شوند و کار بکنن در رسته بازسازی از یا استه بگرن. من در میجا آمدم، اما همی کسایی که در می توتیه شامل هستن چی از طریق امنیت ملی بوده از هر کسی که بوده اوش باز خود از یا میتونن که پیدا کنن، همی چیزا وا دامن زدن. اما من به صبرانه منتظرشان بودم و من ترتیبات گرفتم در ولایت که اینا تشریف دارن، اما بدبختی ما بوده یا از ملت کاپیسا بوده یا چی رقم بوده که بر از اونا اینه طور یک خبر دیگه را دادن که حال مدان شما بشنم و هیچ کدام واقعیت نداره و نادرست است، این کار هیچ گاه یک ولی نمیکنه و اگر بکنه یکقدر خائن باشه چرا در این مملکت کار کنه، در این دولت باشه؟ با کلی را رد میکنم.
خب به عنوان پرسش آخر، نکات مهمی که در این گزارش وال استریت ژورنال آمده ایست که این روزنامه از قول شماری از مقامات امریکایی نقل قول کرده. به نظر شما، شما که مسئله توطئه را میگین، این مقامات امریکایی برداشتشان از اوضاع به نظر شما چگونه است؟ چرا که از قول مقامات بعد از سالهایی که سپری میشه در مورد اتهام افشا میشه قضیه، موضوعی را که مقامات شماری از مقامات امریکایی مطرح میکنن پاسختان چی است؟
من خدایی به کلی خبر ندارم و نمیفهم که امیر کی کرده. هر کسی که به اونا گفته، هر کسی که باشه، هر شخصی که داخلی باشه، خارجی باشه، من حاضر هستم که رو به رو میشینم، مقابله میشیم، گپ میزنیم کی گپ از کجا نشد کده و این توطئه را کی ساخته و چطور است. من به کلی خبر ندارم.
مصاحبه اختصاصی بود با غلام غوث ابوبکر، والی سابق کاپیسا. اورد میکند که در قتل دو افسر آمریکایی به شمول یک زن در سال 2009 و طرح‌ریزی دسیسه به هدف قتل سفرای وقت بریتانیا آمریکا و فرانسه در همان سال در کاپیسا دخیل بوده باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال و روزنامه بریتانیایی تایمز از قول مقامات آمریکایی گزارش دادند که آقای ابوبکر در این قضیه ها به شمول فساد اداری دخیل بوده است. در این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی از حکومت رئیس جمهور کرزی تقاضا کردند تا آقای ابوبکر را مورد تعقیب قانونی قرار بدهد، اما حکومت کابل این تقاضاها را رد کرده، گفته است که شواهد کافی در مورد این اتهامات موجود نیست. وال استریت ژورنال گفته است رئیس جمهور کرزی اعلان کرده که این قضیه دیگر بسته شده است، اما یک مقام ارشد آمریکایی گفته که تا جایی که با آنها ارتباط می‌گیرد این قضیه هنوزم باز است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در ولایت پکتیکا میگویند جستجو به هدف پیدا کردن یک فرد متهم به قتل نو پلیس همکارش در این ولایت ادامه دارد. این مرد که لباس پلیس را بر تن داشت ساعت 3:30 شب جمعه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا گفته میشود 9 تن را به شمول یک برادرش به قتل رساند. جزئیات گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل را حالا جاوید نعیمی پیشکش میکند.
تلاش ها برای پیدا کردن قاتل نو پلیس محلی افغان در ولایت پکتیکا ادامه دارد. این مرد که به نام اسدالله معرفی شده، ظاهرا یک پلیس محلی بود و ساعت 3 بجه دیشب همکارانش را که در خواب بودن هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند. جنرال گلنبی احمد زی، قمندان ساحوی پلیس در زون جنوب شرق، میگوید که حادثه در قریه یحیاخیل امین ولسوالی رخ داده است. آقای احمد زی بر رادیو آزادی گفت قاتل پس از حادثه با یک موتر از محل فرار کرده است. متاسفانه چون این حادثه رخ داده، دو نفر با یک موتر ناپدید هستند. شاید حادثه توسط امان افراد صورت گرفته باشد. 9 نفر شهید شدند. در حال حاضر تحقیق روی این موضوع ادامه دارد. بهاول خان ولسوال یحیاخیل مرد مسلح را به نام اسدالله معرفی کرده و گفته است که یکی از برادران او هم در میان کشته شده ها شامل است. قمندان امین پوسته با 2 فرزندش نیز در این رویداد کشته شدند. ولسوال یحیاخیل پکتیکا میگوید 2 برادر قاتل برای تحقیق بازداشت شدند. انگیزه این حمله تا هنوز معلوم نیست، اما پلیس طالبان را مسئول این حمله میداند. گروه طالبان هم مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. با باور برخی تحلیلگران، شبکه حقانی در ولایت پکتیکا فعال است و شاید در این حادثه هم نقش کلیدی داشته باشد. این نخستین بار نیست که چنین قتل توسط عساکر افغان صورت میگیرد. در گذشته هم نیروهای افغان بین المللی توسط عساکر افغان در ولایات مختلف کشور هدف قرار گرفتند. در سال 2012 میلادی که 4 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا 88 تن از عساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. بر اساس ارقام ارائه شده، هدف قرار گرفتن نیروهای افغان خارجی توسط همکاران افغانشان از سال 2007 میلادی تا حالا 75% افزایش یافته است.
چرا گراف حملات توسط نیروهای افغان و یا هم افرادی که با استفاده از لباس پلیس و یا اردو در صفوف این نیروها نفوذ میکنند افزایش یافته است؟ تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری مصاحبه تلفنی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی با رادیو آزادی باشید. اما حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبر هم. والی سابق کاپیسا دخالت در قتل دو افسر اردویی امریکا را در سال 2009 میلادی در افغانستان رد کرده است. روزنامه وال استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود که غلام غوث ابوبکر با حمله انتحاری به هدف کشتن دو افسر امریکایی به شمول یک زن دستور داده بود. آقای ابوبکر در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرد. وکیل مدافع یک عسکر آمریکایی که به قتل 7 غیر نظامی افغان متهم است میگوید که حکومت ایالات متحده شواهد را از نزد گروه مدافعان پنهان میکند. مقامات پاکستانی گفتند حداقل 21 تن از شورشیان در درگیری‌های شب جمعه کشته شدند. گزارش ها از پاکستان می رسانند که اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2011 میلادی به 5 خانه در داخل آن کشور کوچیده بود. و وزارت مالیه امریکا تحریم هایی را بر 3 مقام سوریه وضع کرده است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا با پادشاه عربستان سعودی در مورد بحران سوریه گفتگو کرده است. اما حالا وقت مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان است. پس از این روزنامه دیلی تلگراف در شماره تازه خود نوشته است اگر غرب افغانستان را در وضعیت نوسان ترک کند تاوان بزرگی خواهد پرداخت. کان کافلن نویسنده این مقاله از قبل یک مقام ارشد ناتو در کابل نوشته است آرمانگرایانه خواهد بود اگر فکر کنیم که وقتی ما در سال 2014 میلادی جنگ را پایان بخشیم نیروهای افغان روی پای خودشان خواهند ایستاد. این مقام ارشد ناتو به نویسنده مقاله دیلی تلگراف گفته است اگر قرار باشد که نیروهای افغان توان مقابله با طالبان را بعد از خروج ما داشته باشند ایشان به هر نوع کمک مانند هلیکوپتر اطلاعات استخباراتی، آموزش و دیگر مسائل ضرورت خواهند داشت. با تحلیل روزنامه هیچ نشانه موجود نیست که طالبان و متحدان القاعده ایشان از کمپاین ترور علیه نیروهای غربی دست بردارند و اجازه بدهند تا افغانستان همان نقش تاریخی خود را به حیث یک محل عمده تجاری عمده آسیای مرکزی حاصل کند. به نوشته دیلی تلگراف حملات تقریبا همه روزه بر نیروهای ناتو بیانگر آن است که طالبان تمایل ندارند به میز مذاکرات صلح حاضر شوند. در این مقاله همچنان آمده که تیر اندازی اخیر توسط یک مرد مسلح وابسته به شبکه القاعده در منطقه تولوس در فرانسه بار دیگر موقعیت و ارزش جنوب افغانستان را به حیث مرکز برای جنگجویان اسلامی برجسته می سازد. کان کافلن نویسنده این مقاله از قبل مقامات استخباراتی نوشته است که گفتند صدها تن از هواداران القاعده در پاکستان فقط منتظر فرصتند تا دوباره به افغانستان برگردند و کمپ‌های آموزشی را که به منظور طرح‌ریزی حملات 11 سپتامبر از آنها استفاده شده بود دوباره احیا کنند. روزنامه تایمز لندن نوشته است که والی سابق ولایت کاپیسا در سال 2009 میلادی دسیسه قتل سفیر بریتانیا را در کابل طرح‌ریزی کرده بود. تایمز نوشته است تحقیقات ایالات متحده ای امریکا مدعی است که غلام غوث ابوبکر والی سابق کاپیسا که از نزدیک با شورشیان در ارتباط بود، دسیسه قتل مارک سدول سفیر وقت بریتانیا در کابل را همراه با سفیران ایالات متحده آمریکا و فرانسه در ماه نوامبر سال 2009 میلادی طرح‌ریزی کرده بود. با گزارش تایمز، آقای ابوبکر همچنان در کشتار دو عضو اردوی ایالات متحده آمریکا دخیل شناخته شده است. تایمز نوشته که مقامات آمریکایی از حکومت رئیس جمهور کرزی خواهان تعقیب قانونی والی سابق کاپیسا شدند، اما حکومت کابل گفته است که شواهد کافی در این مورد موجود نیست که آقای ابوبکر را مورد تعقیب قانونی قرار بدهد. قبلاً روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که رئیس جمهور کرزی اعلام کرده بود که این قضیه دیگر بسته شده است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 مشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. قبلا در شروع این برنامه شنیدین که مقامات در ولایت پکتیکا میگویند جستجو به هدف پیدا کردن یک فرد متهم به قتل نو پلیس همکارش در این ولایت ادامه دارد. این مرد که لباس پلیس را بر تن داشت، ساعت 3:30 جمعه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا 9 تن را به شمول یک برادرش به قتل رساند. چرا گراف حملات توسط نیروهای افغان و یا هم افرادی که با استفاده از لباس پلیس و یا اردو در صفوف این نیروها نفوذ میکنند افزایش یافته است؟ تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی عوامل گوناگون را در این مورد دخیل میدانند. جنرال هادی خالد تحلیلگر مسائل نظامی و معین پیشین وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت یکی از این عوامل همکاری استخبارات پاکستان با گروه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی در افغانستان است. جاوید نعیمی در این مورد با آقای خالد صحبت را انجام داده و نظر او را ابتدا پرسیده است. با هم بشنویم.
به نظر ما مخشوشیت عمومی وضعیت سیاسی یکی از عوامل عمده نفوذ دشمن و پیوستن بعضی از افراد همکاری بعضی افراد و مسئولین با امنیت دفاعی افغانستان باعث شده. زمینه های توسط از او افغانستان برای امنیت مستقلانه بره یا خودکفایی امنیتی برسه اصلا او زمینه ها نشان داده نمیشه، او پروگراما وجود نداره. این خودش یک نوع بیتمادی و بیباوری را نسبت به آینده نظام در نزد افراد نظام ایجاد کرده. مسئله نمونه مثال بودن رهبری قوتها فساد گسترده‌ای که در بالای دولت وجود داره مثل مجلسیت در نزد افراد میان آوردن. ما فکر میکنم تبلیغات شدیدی که علیه قوای خارجی علیه دولت پیش برده میشه، حتی خود دولت علیه دولت پیش میدهن، یه هم از عامل کوچک نیست که روی عمومی را زیر ساخته بالخاصه روی کسایی که اونا قدرت تشکیک بلند ندارن.
جنرال صاحب، دست حلقات خارجی و کشورهای همسایه هم در چنین حملات یعنی مداخلهشان متصور هست با توجه به حمله صبح جمعه که در ولایت پکتیکا جایی که شبکه حقانی فعالیت داره صورت گرفته؟
طبعاً جنگ افغانستان جنگ استخباراتی از توانای حلقات داخلی افغانی کاملا بیرون هستند. جنگ تقریباً از نظر من استان شده، جنگ از بیرون بیشتر سازمانده میشه و دستگاه استخباراتی همسایه ها خصوصا همسایه شرقی ما پاکستان دستگاه آشتار دارده که دخیل میباشن و این رهبری میکنه. جمع القاعده و جمع شبکه های بین المللی و منطقهی بنیاد جایی به این جای شک نیست که رهبری نفوذ و رخنه در درون نظام امنیتی دفاعی کشور باید با کمک شبکه های استخباراتی منطقه‌ای و همسایه صورت گرفته باشد، خصوصا که حلقه حقانی بسیار نزدیک و رابطه تنگاتنگ با دستگاه استخباراتی همسایه دارد.
مصاحبه تلفنی بود با جنرال هادی خالد، تحلیلگر مسائل نظامی و معین پیشین وزارت امور داخل افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
خب حالا در تحولات شرق میانه داریم که وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با پادشاه عربستان سعودی در مورد بحران سوریه گفتگو کرد. این ملاقات در آستانه اجلاسی که قرار است در شهر استانبول ترکیه به خاطر کمک به مردم سوریه برگزار شود صورت میگیرد. از جانب دیگر وزارت مالیه آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه سه مقام حکومت سوریه وضع کرده است. این همه را از جاوید نعیمی بشنوید.
در دیدار روز جمعه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه آن کشور در ریاض، بحران سوریه در صدر آجندای گفتگوها قرار داشت. عربستان سعودی خواهان تهاجم بیشتر به شمول مسلح سازی مخالفین شده که علیه رژیم سوریه می جنگند. ایالات متحده آمریکا امیدوار است تا مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه را با هم متحد سازد و همچنان کمک‌های بشری را افزایش دهد. در یک اقدام تازه وزارت مالیه آمریکا تحریم‌های تازه را بالای 3 تن از مقامات سوریه وضع کرده است. این تحریم ها که بالای داوود راجعه وزیر دفاعی سوریه، منیر انانوف معاون لوی دریستیز و زهیر شالیش رئیس تیم امنیتی رئیس جمهور آن کشور وضع شده، ادبای آمریکایی را از معامله با این 3 تن باز می دارد. بر اساس اعلامیه وزارت مالیه آمریکا، دارایی های این 3 تن هم در ایالات متحده به حالت منجمد قرار می گیرد. در اعلامیه گفته شده که با این تحریم ها می خواهند تا یک پیام قوی بر رژیم سوریه و نیروهای امنیتی این کشور که معترضان را سرکوب کرده اند فرستاده شود. این اقدام ها در حال صورت می گیرند که قرار است امروز اجلاس تحت عنوان دوستان مردم سوریه با شرکت نمایندگان 60 کشور در استانبول ترکیه برگزار شود. بیشتر موضوعات این نشست به کمک رسانی برای مردم نیازمند به سوریه متمرکز خواهد بود. از جانب هم کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور خواسته تا تشبث فوری را با اجرا بگذارد. پیش از این دمشق گفته بود پلان انان را که خواهان پایان یافتن سرکوبی معترضان و آتش بس در آن کشور است پذیرفته است. اما بر اساس گزارش‌ها روز جمعه هم نیروهای امنیتی سوریه حملات را بالای شهرهای اومز و ادلیب انجام دادند. سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه تخمین تازه‌ای را در مورد ارقام قربانیان سوریه نشر کرد. در این ارقام گفته شده که در نتیجه سرکوبی اعتراض‌های یک ساله در آن کشور بیش از 9000 تن کشته شدند.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله که آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان رادیو آزادی، امروز با خود یکی از اعضای اکادمی علوم افغانستان داریم. از افضلی صاحب میخواییم که خودشان خود بر ما معرفی کنند.
سر محقق محمد اسلم افضلی، آمر دپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان در اکادمی علوم افغانستان.
افضلی صاحب، چی چیزه در تاریخ افغانستان جالب یافتین و چی چیزه نیافتین؟
اون چی که ما در تاریخ افغانستان جالب یافتیم است که تاریخ نگارای مشهور ما هم بدبختانه که اکثرا به اشاره زعامت و زعیم ها تاریخ ها را نوشته کردن، تاریخ شناسی در این مملکت یک بود ضعیف‌تر داره. چیز دیگه که در تاریخ افغانستان بالخصوص یافتم است که وقتی که ملت ها متحد بوده و زعیم درست بوده، ما همیشه به پیش رفتیم، تعرب داشتیم، و وقتی که وحدت ملی تامین نبوده و زعامت ها ضعیف بوده، جامعه به سوی عقب گرایی رفته.
چی چیز در زندگی شما خوشایند است و چی چیز خوشایند نیست؟
ما چیزی که بریم بسیار خوشایند است وقتی که در محیط و در فضا میبینم محیط پاک میبینم، بسیار خوشم میاد از محیط پاک، و اگر وقتی که محیط کثیف میبینم این بسیار بدم میاد.
گاهی وقتا هم عاشق شدین؟
بله، ما فقط عاشق شدم، با کسی عاشق شدم که رو گرفتم.
چطور از زندگی شخصی؟
از زندگی شخصی خود من خیلی رزیستم. یک خانومی هست که نهایت با هم صمیمی هستیم. 5 اولاد دارم که 4 تاش بچه است و یک دخترک دارم که فاکولته تعلیم تربیه را خلاص کرده. 2 نواسه دارم، از یک از بچه یک از دختر.
به تو وقتا شده افضلی سه در کار خانه سهم گرفته باشین و کمک کرده باشین؟
سوال دلچسب است. در کارهای خانه بسیار علاقه دارم. باورتون میاد که در خانه که باشم طاقتم نمیاد که من شیشته باشم و خانم کار کنه.
زنده باشین، موفقیت خانه
میخواهم. تشکر. سلام.
و حالا احمد شور با شماست. سلام و خوش